تحصیل کردم به عنوان بازرس میراث فرهنگی مناطق مختلف اصفهان رو سر زدم، کارگاه های تولیدی رو رفتم، فضای مختلف. نمیتونیم در واقع با این قطعیت بگیم که یک منطقه فقط در یک هنر، درسته شاید در واقع هنرمندای یک منطقه غالب باشن، ولی هنرهای دیگه هم در جریانه.
مثلا در دلیکان فرمودیم که چه هنری
هست؟ کردم پارچه قلم کار بیشتر، اصلا کلا پارچه ها و در واقع چاپ روی پارچه رو ما بیشتر تو منطقه دلیگان داریم.
سمت خورزوق درست؟
بله دقیقاً سمت خورزوق و دلیگان داریم. دیگه عرض بکنم که
جالبه که آقای دکتر از هنر وقتی صحبت میکنیم برای خود ما اصفهانی ها هم خیلی جذابه، همونطور که شما هم اشاره کردین در منازل اصفهانی ها از این آثار مربوط به صنایع دستی بسیار زیاد دیده میشه. فرقی نمیکنه از همون مربوط خاتم کاری گرفته تا گلدان ها و سفره های قلمکاری شده. حالا در خلال این گفتگو ما بخشی از صنایع دستی رو هم به اتفاق صحبت های هنرمندانمون اثر تقدیم حضور شنونده ها میکنیم. گرچه ما میگیم اصفهان یک جهان شهره و جهان و جهانیان شهر ما رو میشناسن، ولی خب صحبت کردن دربارش خالی از لطف نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از کنم آقا تونی بزرگم تو همین شغل بوده، هست کرمیسی ساز بوده و بعدانم آقا خودم همیز باقر بوده تیز ساز بعد خودم هم حسنی فخ بوده. از کنم بابا ما این آقای تو این رشته بودم و خودم هم از کسی جویم مدن اینجا. بله کارمونم که الحمدلله هون عرض سن عرض سا عرض کنم و زیر سال دتدون الحمدلله. بعدی دیده بیم که به سامه آمدم اول سلامتی برای همه چیسی بگم بیه.
به نام خدا، جان محمد اسکندری هستم. در سن دور و بر 6 سال بابام گذاشت که سمت رو شغل قلم زنی پیش آقای 8-7 ساله. بعدن باز من رفتم پیش آقای خسروانی تا سن 19 سالگی که رفتیم زری حضرت ابوالفضل کار کردیم که من شاگرد بودم به زری حضرت ابوالفضل. بعدن اومدم این مغازره گرفتم که الان 53 ساله که این مغازره دارم و برای خودم موسو کار شدم و دارم کار میکنم. دوست تا دانشگاه هم تدریس میکردم از زهرا تهران بوده خیلی قدیم، باز علمی کار بردی اصفهان بوده، دانشگاه پردیسی اصفهان بوده و 104 تا تقدیر نامه و دیپلم افتخار دارم. وقتی هنرمندان با بسم الله کار خودشون رو آغاز میکنن قطعا یه اثر هنری خلق میشه که به شدت روح نوازه و ما میتونیم روح معنویت رو در آثار هنری متعدد به تماشا بنشینیم. خب بریم سراغ ایرانیان جان. شما از سفر به شهر زیبایی اصفهان چه سوغاتی رو با خودتون به ارمغان بردین؟ از صنایع دستی فاخر چی تهیه کردین و چه حسی نسبت بهش دارین؟ 3333 سامانه پیامکی ما هست و 3462 شماره تلفنمون که ایرانی ها میتونن از طریق پیشماری 031 با ما در ارتباط باشن. نوشتن سلام به شما، متشکرم از برنامه تون، ما رو با اصفهان و مردمان خوب این دیار آشنا کردید. درود به همه عوامل به خصوص تهیه کننده. آقای حسین پور، کاش معرفی کامل تری داشته باشین از خودتون، از کجا زنگ میزنین، از کجا پیامک میفرستین و شما هم درباره اصفهان زیبایی ما نظر بدید. رویداد ایران جان اصفهان ایران متعلق به همه ایرانی هاست. من یه بار دیگه راه ارتباطی رو اشاره بکنم بهش، ما یه شماره تلفن داریم 5 رقمی 3462. هموطنان من میتونن از طریق پیشماری 031 با ما در ارتباط باشن. یه سامانه پیامکی رم داریم که 30333 هست.
اصفهان صدای بلند افتخار ایران در جهان. از فولاد تا فرش، از دانش تا درمان، از ذرات هسته‌ای تا سلول‌های بنیادی، از خون شهیدان تا نور فقیهان، از سنگر جبهه تا منبر حکمت. اصفهان سرزمین علم، ایثار و هنر.
میخواهم از سراپا به اصفهان آبادی، میخواهم از سراپا ای اصفهان آبادی.
رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران، 22 تا 28 شهریور ماه.
به اصفهان روم به تا بنگری، بهشت سامنی.
55 دقیقه بامداد تا 1 ساعت آینده در کنار شما هستیم و از دنیای خوش صنایع دستی و هنر با شما عزیزان هم کلام خواهیم شد. در دنیای کنونی نقش صنایع دستی در صنعت گردشگری بسیار مشهوده و یکی از منابع درآمدی کشورها به حساب میاد. در اون سوی ماجرای خرید صنایع دستی هم میتونیم به توسعه صنعت گردشگری و مبادلات فرهنگی اشاره بکنیم و بر اساس این گفته یکی از بخش‌های مهم اقتصادی و فرهنگی در ایران حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتیه. ابزاری قابل توجه برای صادرات کالا، اشتغال زایی، جذب گردشگر هم داخلی و هم خارجی و بالا بردن سطح تولید ملی. چی بهتر از این که بتونیم آثار فاخر کشورمون رو به دیگر مناطق هم صادر بکنیم. اما خب آقای دکتر آقا داودی، یه زمانی بود که در کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنایع دستی رو آموزش می‌دادن، تولید صنایع دستی رو، الان هم در کوچه پس کوچه‌های منتهی به میدان امام رحمت الله علیه که مرکز تولید و عرضه صنایع دستیه، خیلی از کارگاه‌ها هنرجو می‌پذیرن.
بله.
اما خب در دانشگاه‌های متعدد هم، اگر به رشته‌های گوناگون نگاه بکنیم، ببینیم وارد حوزه دانشگاهی هم شده.
همینطور.
پس دانش، تخصص و تجربه در کنار هم میتونه
بله
به عرضه محصولاتی منجر بشه که دیگه قابل رقابت
همینطوره.
هست نیست. همینطور که اصلا منظر به فرق دیگه.
دقیقا همینطوره. اگر بخوام خیلی خلاصه پیشینی از بود آموزش در واقع صنایع دستی عرض بکنم، طبیعتا ریشه اون برمیگرده به شیوه استاد شاگردی.
استاد شاگردی
که در واقع می اومدن افرادی تجربی پیش از اساتید شاخص،
تابستون آقا سمای تابستون
دقیقاً فاصله بین تحصیلشون یا تابستون رو شاگردی میکردن و بعد کم کم کاریاد میگرفتن. شیوه جدید و مدرنش از هنرستان هنرهای زیبا که اولین هنرستان هنر ایران هست شروع شد.
اولین.
بله، اولین هنرستان تخصصی هنر بود که در واقع بنده هم در این هنرستان افتخار داشتم تحصیل ببرم و بزرگانی همچون مرحوم فرشچیان که واقعا افتخار همه ما هست، روحشون شاد باشه، مرحوم رستم شیرازی، جناب استاد دادخواه، جناب استاد صدری که اساتید بزرگوار بنده بودن، جناب استاد قاضی. هنرستان هنر زیبا که در واقع موزه هنرستان هنر زیبا یکی از مراکز بسیار دیدنی برای در واقع علاقه مندانه به هنر
هست. در حوزه جذب گردشگر.
جذب گردشگری، مخاطبین داخلی، هم داخلی هم خارجی. آثار فاخر استاد فرشیان در موزه هنرستان هنرهای زیبا هست. استاد عیسی بهادوری که مؤسس هنرستان بودن، آثارشون در موزه به نمایش در اومده. استاد دادخواه و اساتید شاخص هر حوزه‌ای. به نوعی میتونم بگم گلچینی از بهترین آثار صنایع دستی ایران رو ما در موزه هنرستان هنر زیبا داریم. یه گنجینه به تمام معنا است.
در حوزه زیبایی شناسی هنر گفته میشه که یکی از اصلی ترین ویژگی های این پدیده اینه که وقتی ما مشغول تماشای یه اثر هنری هستیم یا مشغول شنیدن یه قطعه هنری هستیم، انگار از زمان و مکان واقعی جدا میشیم. یعنی شما یه قطعه موسیقی دلنواز وقتی میشنوید، مثل آثاری که پخش میکنید در دستگاه بیات اصفهان، انقدر گوش نوازی که اصلا نگاه به ساعت میکنه میبینیم 10 دقیقه یورو گذشت و ما متوجه نشدیم. حضور در این موزه های ارزشمند و تماشا کردن این آثار فاخر است، همون آثار نگارگری ارزشمند عالی جناب فرشچیان، واقعا ما رو از زمان و مکان جدا میکنه.
همینطوره. واقعا در واقع دیدن آثارش آدم رو به وجد میاره و معجزه هنریه ایشون رو در واقع بعضا هنرهای ظریف ایشون رو باید با ذره بین ببینید. یعنی قلم ایشون، قلم قلمگیریه ایشون در واقع اینقدر ظریف هست، اینقدر استادانه هست که باید با ذره بین اون ظرافت کار ایشون رو به تماشا بنشینیم و لذت ببریم و با افتخار بگیم که یک هنرمند تمام عیار اصفهانی و ایرانی. و در ادامه هنرستان ما میرسیم به مقطع دانشگاه. رشته صنایع دستی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دایره.
بله.
در دانشگاه‌های در واقع ایران، دانشگاه شاخص مثل دانشگاه هنر اصفهان که رتبه اول دانشگاه هنر
صنعتی داره،
دقیقاً ساختمان‌های قدیمی دور صفویه بازسازی شده و دانشکده‌های هنر رو
تشکیل داده. نمای کاهگل قدیمی.
دقیقاً. اصلا روح رشته‌های هنری و صنایع دستی در این بناهای تاریخی واقعا جریان داره و همیشه من میگم به عنوان تحصیل کرده رشته دانشگاه هنر اصفهان رشته صنایع دستی، میگم افتخار من بود در این فضاها زندگی کردم و زیست کردم.
حالا از این جهت اشاره کردم که بناها هنوز کاهگلی حفظ شده، شاید هنر مهمترین وظیفش در حوزه پیام رسانی اینه که زیبایی در سادگی است.
همینطوره، واقعا همینطوره.
تایید میکنی شما؟
دقیقاً همینطوره. و صنایع دستی ما وقتی ورود بهش میکنیم میبینیم خیلی وقتا فرم ها غالب هستن تا نقش ها. در واقع ما آثار صنایع دستی داریم بسیار ساده‌گرا که به اصطلاح امروز میگم مینیمال.
مینیمال
ساده‌گراست و هیچ وقت هم تکراری نمیشه. ما جام های مسی داریم که تو خانه هامون بارها و بارها با زندگی کردیم، در جریان زندگیمون هست و هیچ موقع جلو چشممون در واقع باعث خستگی نمیشه. فرم های دیگه ای داریم تو منبت کاری ها، تو پارچه هامون، توی در واقع فرم های سنگیمون، آثار سرامیکیمون، در واقع سفالینه هایی داریم که بارها و بارها ازش استفاده کردیم، در اونها در واقع حالا شرابی یا در واقع میشه گفت یه آب در واقع شربت یا آب گوارایی داخل اون استفاده کردیم و لذت بردیم از استفاده از اون ظرف.
عرضم به حضور شما که آقای شما روز گذشته با توجه به اینکه رویداد ایران جان رو اصفهان زیبا رو داریم و از همین بامداد شروع کردیم کارمون رو تا مفصل پیرامون ظرفیت های گردشگری و پیشرفت های شهر استانمون صحبت بکنیم. یکی از مسئولان اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهمان ما بود.
بله.
جناب آقای دکتر شهرام امیری. بعد صحبت به اینجا رسید که قدم زدن در میدان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه واقعا خسته کننده نیست. یعنی خود ما اصفهانی ها هر بار در هر موقع از شبانه روز وارد میدان میشیم، انگار اصلا تمام خستگی های روزمرگی رو میذاریم کنار. غبار خستگی روی در و دیوار این میدان به هیچ عنوان نخواهد نشست. من یه جمله خیلی زیبایی رو از حوزه هنر در ذهن دارم و بهم ثابت شده بارها و بارها. مهمترین داور در حوزه هنر گذر زمانه. یعنی اگر گذر زمان نتونستی اثر هنری رو حذف بکنه، پس به جهت زیبایی شناسی اون هنر حرفا برای گفتن داره.
جاودان است.
جاودان است.
دقیقاً
همین. وقتی میگی جامی رو نگاه میکنیم، یه تابلوی نقاشی فاخر، وقتی اون طراحی های بناهای موجود در میدان امام رحمت الله علیه رو نگاه میکنیم، حتی اگر صد بار باشه هیچ وقت خسته نمیشیم.
همینطور.
چون گذر زمان این اثر رو حذفش نکرده.
یه نکته که باید بهش اشاره بکنم اینه که همونطور که عرض کردم، صنایع دستی در پیوند با معماری و شهرسازی ما در واقع دیده شده و آثاری که ما داریم، آثار فاخری که داریم، از صنایع دستیه که در پیوند با معماری هست. مثل چی؟ مثل کاشیکاری ها، مثل گچبری ها، مثل آثار منبت کاری که توی بناهای تاریخی استفاده شده. مدرسه چهارباغ رو داریم، مسجد امام رو داریم، مسجد شیخ لطف الله رو داریم. وقتی وارد این بناها میشیم، صنایع دست در اونها جریان داره. صورت امروزی صنایع دستی طبیعتا متناسب با نیازها که تغییر کرده، در واقع صورت متفاوتی، هم از حیث ساختار ظاهری، هم از حیث مواد و مساله تغییراتی کرده. خب طبیعتا زندگی و حیات صنایع دستی باید امروز هم جریان داشته باشه، چون نیاز مخاطب تغییر کرده. طبیعتا هنرمند صنایع دستی هم باید این بروز شوندگی رو در کار خودش جریان داشته باشه.
شاید دقیقاً نتیجه باشه که هنر به واسطه مخاطب معنا پیدا
کنه. درود بر شما. همینطور.
پس این نیست که من برای دل خودم میخوام یه اثر هنری بسازم، اتفاقا من برای دل مردم باید.
درود بر شما. با حفظ چارچوب ها، ما همیشه میگیم صنایع دستی در واقع اصالت ها رو همراه خودش داره، در این حال باید متناسب با نیازهای روز، کاربری‌های روز، سلایق روز به روز بشه و جریان داشته باشه. این باعث میشه که فرهنگ سازی بشه، محصولی فرهنگ ساز میشه که تو خانواده خانه های ما جریان داره. فرموده هدایای سازمانی،
بله.
فرموده هدایای مناسبتی،
بله.
دقیقاً صنایع دستی ما میتونه در واقع بهترین گزینه برای هدایای سازمانی باشه. پس طبیعتاً مخاطب داخلی یا خارجی میتونه با خرید صنایع دستی ضمن کمک کردن به اقتصاد صنایع دستی کشورمون که واقعاً تو شرایط سخت اقتصادی الان خیلی از هنرمندهای ما در واقع تو تأمین مایحتاج زندگی، تو تأمین در واقع نیازهای کارگاهی خودشون به مشکل خورد.
ما روش به این مقوله هم میخواییم صحبت
دقیقاً بود. اقتصاد صنایع دستی که همیشه کمک کننده بوده، همیشه ما میگیم صنایع دستی ارزش افزوده فوق‌العاده خوبی داره، میگیم صنایع دستی میتونه به رشد اقتصادی کشور ما کمک بکنه، میتونه در واقع به مایحتاج، در واقع به معیشت هنرمند سنتی ما کمک بکنه. ما باید در این بود یا آسیب شناسی جدی بکنیم که چرا صنایع دستی ما با توجه به اینکه کارگاه‌های متعددی در شهر اصفهان و شهرهای دیگه، ما اصفهان رو قطب به عنوان قطب صنایع دستی معرفی میکنیم و واقعا شایسته این لقب هست.
خب آقای دکتر، از مباحث دانشگاهی صحبت کردین، چه رشته هایی الان در دانشگاه داره تدریس میشه در حوزه هنر؟
ببینید در حوزه هنرهای سنتی ما رشته هنر اسلامی رو داریم،
خب.
رشته صنایع دستی رو داریم، رشته کتابت و نگارگری رو داریم که خب اینها در واقع به نوعی گرایش های هنرهای سنتی هستن. یعنی ما میگیم زیر مجموعه هنرهای سنتی ما دستبندی های متعددی داریم. مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در چند رشته محدود دکترا رو ما داریم، ولی کارشناسی متعددتر، ارشد هم همینطور. سالهای اخیر در واقع مقطع دکترا تنوع بیشتری پیدا کرد. ما قبلا صرفا فلسفه هنر و پژوهش هنر رو داشتیم، در صورتی که سالهای اخیر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی و رشته هنر اسلامی در گرایش نگارگری هم به رشته های در واقع دانشگاهی در
صورت و معنا در هنر که اصلا خودش
درود بر شما. دقیقاً همینطور.
بسیار خوب. میزان استقبال هم فکر می‌کنم آقای دکتر به نسبت گذشته خیلی بیشتر شده.
دقیقاً
زمانی به بچه‌ها می‌گفتیم می‌خوای چه کاری بشی، یا خلبان یا مهندس یا دکتر،
همینطور
الان هنرمندم قرار
گرفت. یه ویژگی بسیار خوبه صنایع دستی اینه که بسیار در واقع مهارت محوره و وابسته به شغل‌ها یا پست‌های دولتی کمتر است. متکیه به مهارت آموزی و توانمندی اون فرده. میتونه کارگاه تامین بکنه، میتونه یه پیج کاری بزنه، میتونه از بستر فیزیکی و غیر فیزیکی برای فروش آثارش استفاده بکنه. یه کار در واقع مهارت محور. برای همینه که میگیم در واقع افرادی که دنبال رشته‌ای هستن که خودشون بتونن خلاقانه داخلش کار بکنن، رشته صنایع دستی و رشته طراحی و ساخت طلا جواهرات از رشته‌های در واقع بسیار پرمخاطب.
قابل توجه خانم‌ها.
هم خانم ها آقایون، ولی بچه غالب همونطور که فرمودید خانم ها هستن، چون طبیعتاً بیسش و مبناش در واقع هنر هست و ظرافت. خب خانم ها در واقع اون دقت نظر و ظرافت بیشتر رو در هنر جریان میدن. البته ما در واقع هنرمندان بسیار خوبی، هم در واقع هنرمندان آقا هم هنرمندان خانم، در طول سالیان سال داشتیم که در واقع یاد خاطر همشون زنده باد. و باز هم من جا داره یاد بکنم از استاد فرشیان که یکی از افتخارات واقعا کشور ما هستند و ما افتخار داشتیم در هنرستان هنر زیبا که ایشون تحصیل کرده بودن تحصیل بکنیم، و چند باری هم توفیق داشتیم ایشون رو از نزدیک زیارت بکنیم.
زنده باشید. درود به حس قدردانی و عشقی که بین هنرمندان وجود داره، هم شما که مدرس هستین در این حوزه و هم عزیزانی که هم به صورت تجربی آموختن به خلق آثار هنری میپردازن و هم عزیزانی که تحصیلات دانشگاهی دارن. روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ.
Thank you.
محمد معتمدی، این خواننده ایرانی و زاده کاشان. چه خوب اجرا کرد، این تصنیف زیبا رو شعله ور. حالا جالب، محمد معتمدی کار خودش رو در حوزه موسیقی با نواختن نی آغاز کرد و بعدم در حوزه های گوناگون هنر به فعالیت پرداخت. افتخاری برای ما اصفهانی ها که در جمع هنرمندان شاخص داریم زندگی میکنیم. خب به اتفاق مهمان برنامه‌مون، یک انسان مطلع و هنر دوست در شهرستان پهناور اصفهان، جناب آقای دکتر محی‌الدین آقا داودی قدری پیرامون هنر صحبت کردیم. از جنبه زیباشناسی صحبت شد، از اینکه هنر میتواند به عنوان یک صنعت مورد کاربرد قرار بگیره صحبت کردیم، رسیدیم به حوزه دانشگاه، قدری هم از مناطق مختلف شهر اصفهان صحبت کردیم که به تولید و عرضه آثار هنری مشغول هستن. اگر بخوایم به استانمون نگاه بکنیم چی؟
دقیقا خدمت ما از شهر هنر سنتی مبنای بومی داشته و همیشه ما میگیم در واقع هنری بوده که متکیه به زیست بوم اون منطقه بوده. مثلا ما در واقع شهرزاد رو داریم، نزدیک در واقع عضو استان اصفهان هست، نزدیک شهر اصفهان
60 کیلومتر فاصله.
دقیقاً درود بر شما. توی شهرزاد ما از قدیم الایام سفالینه ها رو داشتیم، اصطلاح امروزی سرامیک میگیم، هنر سرامیک، هنر سفالینه، سفالینه های بدون لعاب، سفالینه های با لعاب که خیلی متکی به اون خاک رس اون منطقه.
دقیقاً خیلی از شهرزادها ایرانیان سرفراز که سفر کردن به استان پهناور اصفهان، شاید به شهرستان شهید همت، شهرستان شهرزاد هم سفر گسته باشن، از این سفالینه ها به تعبیر شما تهیه کرده باشن. قابل رقابت با نمونه هایی هست که در استان همدان هم تولید میشه.
درود بر شما.
همین به نام لالیجین.
درود بر شما. بله، که شهر جهانیه در واقع سفالینه شده.
بله.
و البته من این نکته هم اشاره بکنم، نکته شاید تلخی باشه، ولی که تو سفر اخیری که به شهرزاد داشتم نسبت به اون چیزی که توقع میره روش کرده باشه، هنوز کارگاه کاملا سنتی ولی اون اصالت ها کاملا حفظ شده، ولی اون توسعه در واقع تولید اتفاق نیفتاد. علت شیوه های بسیار قدیمی سنتی، عدم بروز ثانیه امکانات ابزارالات و خب به نوعی هم در واقع میشه گفت عدم حمایت از این هنرمندان.
خب شاید هنرمند بر این باوره که من اصالت خودم رو باید در تولید سنتی حفظ بکنم.
همینطور.
میتونه دلیلی باشه؟
ببینید هنرمند سنتی ما، خب ما توی این فضاها زیست کردیم. اساتید خود ما اساتید با تجربه بودن که 40 سال، 50 سال، 60 سال تجربی کار کرده بودن. ما استاد شیران رو داشتیم در اصفهان، خدا رحمت کنه.
خدا رحمت کنه.
پدر لعاب ایران بودن ایشون. یعنی لعاب زرین پان از در واقع اکتشاف ها و در واقع اختراعیشون بود. یعنی فردی بودن که در واقع اون فرمول لعاب زرین پان رو اولین بار، حالا طبق مستنداتی که ما مطالعه کردیم، ایشون ابداع کردن. ولی که متاسفانه شیوه سنتی بود، نتونستن به فرد دیگه انتقال بدن و عملا ما این تکنیک رو به صورت علمی نداریم مستندی ازش. طبیعتا در واقع همونطور که فرمودید، دیدگاه این هنرمند ها این بوده که من باید خودم با آزمون و خطا این هنر رو به نتیجه برسونم و طبیعتا وارد صنعت هم نشه. یعنی وقتی که زمانی که CNC اومد، لیزر اومد، در واقع متریال های جدیدی مثل رزین وارد شد، هنرمند های سنتی ما در واقع بسیار نسبت به اون قضیه در واقع گارد داشتن، نسبت به اون قضیه در واقع جبهه گرفته بودن و موافقه این نبودن که در واقع شیوه های صنعتی بیاد به نوعی کمک بکنه به هنرهای سنتی.
خودتون به عنوان هنرآموز معتقد هستید استفاده از ابزارالات میتونه کمک بکنه؟
طبیعتا اگر با استانداردها و با حفظ اصالت های طرح و نقش هنرها باشه میتونه به توسعه اونها کمک کنه.
خب پس تعریف صنایع دستی عوض میشه؟ درسته.
ببینید صنایع دستی تو تعریفی که استاد یاوری یا اساتید شاخص دیگه تو حوزه ارائه میکنن، استفاده از امکانات و ابزارالات رو داره، به شرط اینکه اون خلاقانه بودن هنر مخدوش نشه، به شرط اینکه اون دیزاین و اون طرح خلاقانه صنایع دستی حفظ بشه و کمک بگیریم از ابزارالات. حالا توی صنایع دستی اشاره که میشه ابزارالات نباید خیلی پیشرفته باشه، این درسته. مثلا CNC و لیزر خب خیلی وقتها غالب میشه، خیلی وقت ما نمیتونیم مدیریت کنیم که محصول ما به سمت یه محصول کاملا صنعتی نره. ولی اگر هنرمند ما بتونه اون طرح اصیل خودش رو با حفظ چارچوب‌ها کمک بگیره، ابزار هوش مصنوعی رو ما الان باش مواجه هستیم، ابزارالات جدید، متریال‌ها و مصالح جدید طبیعتا ما باید با این جریان ها بتونیم انعطاف نشون بدیم و پیش بریم. من نمیگم در اینها حل بشیم، من نمیگم در اینها غرق بشیم. با حفظ چارچوب ها و اصالت هامون بتونیم از اینها ظرفیت ها استفاده کنیم تا صنایع دستی کشورمون به حیات خودش ادامه بده.
میخواستم این عرض بکنم که از بزرگان مثل شما آموختیم قضیه رو.
بزرگوار.
چون هنر یک پدیده کاملا زنده است، پس ویژگیش اینه که رشد میکنه و ما هم همسو با رشد هنر باید پیش بریم، استفاده بکنیم از ابزار آلات متعدد. خب در این حوزه بازم موردی هست بخواییم اشاره بکنم؟
بزرگوار، من میخواستم اشاره بکنم که اگر بخوایم در واقع چند تا آسیب رو در وضعیت فعلی هنرهای سنتی بشماریم، یکیش عدم ثبات در واقع قیمت های مواد و مسائل اولیه هست، نداشتن شناسنامه بسیاری از صنایع دستی ما، نداشتن بسته بندی مناسب، نداشتن در واقع شناسنامه و اون کاتالوگ یا معرفی خوب صنایع دستی ما، باعث شده که صنایع دستی ما در واقع به نوعی به رکود بره و افت شدیدی داشته باشه که این ناراحت کننده است. متعدد داریم کارگاه های صنایع دستیمون رو غیر فعال میبینیم یا در واقع با حداقل ظرفیت دارن کار میکنن.
یکی از هنرمندم دوباره تو صحبت میکردیم در برنامه های پیشین، میگو من ورق وقتی میخوام تهیه بکنم برای تولید یه محصول یه اثر فاخر، اگر خود ورق رو نگه دارم هیچ کاری هم نکنم قیمتش بیشتر.
متاسفانه همینطور. و این تورم مواد اولیه باعث میشه خیلی وقت هنرمند دچار ضرر بشه.
همینطور.
یعنی فقط داره کارگاه کار میکنه که نیروهای کارش رو بتونه تامین بکنه و فقط تولید داشته باشه و الا سود دهی در واقع عملا نداره و این باعث میشه که کیفیت صنایع دستی مرتبا کاهش پیدا کنه.
خنده تلخ من از گریه آقای دکتر غم‌انگیز. خب این سری بزنیم به سامانی پیامکیرمون. نوشتن از صنایع دستی ارزشمند اصفهان میناکاری رو انتخاب میکنم. خانم لیموچی از اهواز با شماره 0916 4 شماره 98 33. متشکرم. در طول این هفته هم هوا خیلی خنک شده، هم ایرانی ها به اصفهان زیبای ما تشریف میارن، از جنوب کشورمون هم قطعا مهمانان فاخری خواهیم داشت. نوشتن که من هم سلام میکنم به همه مردمان ایران. 0913 4 شماره 40 92 دیگه مشخص شما همشهری خودمون هستید با پیش شماره 0913. نوشتن من دعوت میکنم مردمان عزیزم از جای جای این کشور سرفراز تشریف بیارن. اصفهانی ها بسیار مهمان نوازن و در کنار غذاهای خوشمزه ما میتونیم با صنایع دستی خاطری خوشی رو به ارمغان بذاریم. برای شما کاش خودتونم معرفی میکردین. اگه در این حوزه مشغول به کار هستید، پیشنهاد شما برای تهیه صنایع دستی شامل چه مواردی میشود؟ الان آقای تو از یه جا قلمی خیلی ساده در حوزه صنایع دستی میتونیم کمک بگیریم تا اون تابلو فرشای گران قیمت و سنگین وزنی که هم کاربردیه هم زیباست.
درود بر شما.
خانه ها رو میتونی یه جلوه دیگری بهش بدهش.
همینطوره. و به نظر من یه بحثی که در واقع جاش خالیه یا بگیم کم تر بهش پرداخته شده، بحث برند سازی توی صنایع دستیه. ایران عزیز ما، ایران در واقع با افتخار ما، صنایع دستی داره که در واقع در سطح دنیا نقطه برتریشه. بعد اینو برند سازی بکنه. اصفهان ما در شاخه‌ای از هنرهای سنتی که بعضی ما میگیم هنرهای فراموشی، مثل چی؟ مثل طلاکوبی، مثل پارچه‌های زربافت. اگر برند سازی اتفاق افتاده بود تو پارچه‌های زربافت ما، تو هنرهای در حال فراموشی ما، مثل سوخت‌نگاری چرم، یه سر هنرهای مثل این، اگر دنیا شناخته بود، اگر صادرات در جریان بود، طبیعتا این هنرها در حال فراموشی نبود. هنرمند داشت در حال فراموشی
به دست فراموشی سپرده شده. دقیقا. دیگه تولید و عرضه
به جهت اینکه مستندات دقیق نداریم، برندسازی نشده، محاصر سازی توش اتفاق دقیق نیفتاده.
کار هنرمنده یا خیر؟
ببینید طبیعتا متولیان امر و مسئولین عزیز باید حمایت بکنن و یک کار الگو سازی دقیق انجام بشه.
بله.
ما الان مستندات حوزه هنرهای سنتی بسیار محدود داریم و نسل آینده ما خیلی از این هنرها رو اسمش رو هم حتی شاید در واقع به یاد نیارن که در واقع اسمش هم براشون گفته نشه، در صورتی که خیلی از هنرها قدمت بسیار زیادی در شهر اصفهان داره. مثل هنر طلاکوب، هنری بوده که در واقع نخهای بسیار ظریف طلا رو با کوبش چکش روی بدنه در واقع محکم فولاد میکوبیدن. این هنر در حال فراموشی. یا هنر زرباف، نخهای گلابتون ترکیبی از ابریشم، طلا و نقره رو میومدن تار به تار در واقع با سرعت خیلی بافته کمی هم داره. یه هنر بسیار اصیل. یعنی میتونست توی مد و فشن ما وارد بشه، توی طراحی لباس ما وارد بشه، توی جواهرات ما حتی استفاده بشه. یعنی میتونست با یه تغییر کاربری و یه دید خلاقانه این هنرها حیات خودش رو حفظ بکنه.
آره میتونه دوباره به حیات خودش برگرده. طبیعتاً
خیلی از این هنرها دید صادراتیش خیلی پررنگه. ما میگیم یه وقتایی در واقع یه سر هنرها هم مخاطب داخلی داره هم خارج. یه وقتایی یه محصولیه که شما محصوله در واقع ویژه‌ایه که شما مخاطبش رو میای کشورهای دیگه و تو مقطع صادرات در واقع روش کار میکنی. طبیعتا من میگم در واقع اول هموطنان عزیزمون خریدار در واقع صنایع دستی هنرمندای کشورمون و شهرمون باشن و نیان از نمونه های وارداتی که بسیار بیکیفیت هستن خرید بکنن. یعنی هیچ اصالتی نداره، نه طرحش، نه مواد و مصالحش، نه قدمتی که داره، هیچ اصالتی نداره، نه شناسنامه‌ای، نه
اصلا. خب بوش هم متفاوته.
درود بر شما. حس نوستالژی و اون حس خاطره ای رو ما با صنایع دستی خودمون داریم. ما با مینای خودمون زندگی کردیم، با قلم زنی ها، با پارچه های زربافتمون، با قلم،
با هم سفره های قلم کاری شده.
درود بر شما. با اینها بزرگ شدیم ما و خاطرات جمعی ایرانی ها با این هنر هاست. در صورت که نمونه های وارداتی یا نمونه های بی کیفیت، نظارت بهتری باید اتفاق بیفته. الان تو بازار ما شاهده محصولات صنایع دستی بسیار با کیفیت پایین هست و این ضربه میزنه، چون اینها در واقع جایی اگر ارسال بشه حالا کشور دیگه یا شهر دیگه ای قضاوت میشه و یک برچسب منفی میخوره. و فکر میکنم هنر اصیل ما این بوده، در صورتی که هنر اصیل ما به لحاظ کیفیت مواد و مصالح، دوامش، ظرافتش، درود بر شما، طرح و نقشش جایگاه ویژه‌ای داشته. یعنی یه هنر بسیار اصیل و مقدس به نوعی بوده. هنرمند ما در واقع با یه نیت پاک، با یه شرط ویژه‌ای هنرها رو کار می‌کنه.
ما اگر بخوایم ساختار هنر رو بررسی بکنیم، حالا من عرض می‌کنم اگر درست شما تایید بفرمایید، هم به فرم هنر میتونیم توجه داشته باشیم، هم به محتوا.
درود بر شما.
خیلی وقت فرم جایگاه درستی داره، ولی خب محتوایی که داره عرضه میشه محتوایی
تناسب ظرف و مضمون. ما میگیم محتوا با ساختار باید بخونه، مضمون با در واقع فرم باید همخوان باشه.
ویژگی هنرهای اصیل
همینطوره
در اصفهان زیبای خودم. خب در فواصل پیشین پیرامون برخی از هنرها در اصفهان در این استان پهلوان صحبت کردیم. چقدر هنر آقایی که حرف برای گفتن داره، هر شاخی هم که باشه فرقی نخواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، من علی عرف و رفیعی. از 15 سالگی من شروع به این کار کردم، چون علاقه زیادی به نقاشی داشتم. یعنی اون چیزی که طبیعت می‌دیدم طراحی می‌کردم و تو خونه پدر مادرم خیلی تشویق می‌کردن. من ابتدای این تموم شد رفتم که یه هنرستان ثبت نام کردم برای نقاشی طبیعت. حالا اونجا موفق نشدم به دلیلی، و پسرم اون که هنرستان زیبا میرفت، ایشون رشته منبت کار میکرد و سبکش هم سبک سنیه بود. چند چند ازشون یاد گرفتم، مدت 7 سال هم شاگردیشون کردم و بعد دیگه مغازه زدم. سبک هم الان یه سبکه برای خودم. مثلا توی چوب نگاه میکنن، یه پرنده میخواد آزاد بشه، یه حیوان میخواد آزاد بشه، اینا رو به اینه میبینم، بعد روش کار میکنم و به نتیجه میرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید رضا فتحی هستم، متولد سال 1339 در شهر اصفهان به دنیا آمدم. مدرس دانشگاه هنر اصفهان هستم، دارای درجه یک هنری. الان حدود نیم قرن است که مشغول نگارگری در زمین‌های مختلف هستم. طراحی فرش و همچنین میناکاری هم یکی از فعالیت‌های هنری من هستش و یکی از افتخارات بزرگ من اینه که احیا کننده هنر گل‌مرغ در اصفهان هستم. در این زمینه شاگردای زیادی تربیت کردم، چه در دانشگاه و چه در آموزشگاه خصوصی خودم، و تونستم در این زمینه فعالیت کنم. در زمینه گل‌مرغ هم تونستم یه تحولاتی به وجود بیارم.
زنده باد. درود به همه هنرمندان و هنردوستان، هم در شهر استان پهناور اصفهان و هم در گوشه به گوشه کشور سرفرازم. کلن صنایع دستی و هنر یه ادبیات زنده و گویای تمدنیه که میتونه فرهنگی که از اون برخواسته رو با خودش به نقاط مختلف دنیا ببره. به همین دلیل با جذب گردشگر صنایع دستی میتونیم گفتمان خودمون رو به نقاط دیگر جهان بفرستیم. ما در بخش پیشین صحبت کردیم با جناب آقای دکتر محی‌الدین آقا داوودی. ایشون خب مدرس دانشگاه هستن، عضو محترم هیئت علمی و دکترای تخصصی هنر دارن. اشاره کردید به اصالت هنر. برای افرادی مثل شما، برای هنرمندان، تشخیص دادن اصالت هنر کار چندان سختی نباید باشه. اما خب گردشگرانی که وارد شهرمون میشن چطور میتونن به کیفیت صنایع دستی پی ببرن که آثار تقلبی یا کپی شده رو تهیه نکنن و ما همچنان خار بکنیم که اصفهان ما در حوزه صنایع دستی واقعا شهر اولین هاست؟
خدمتتون عرض شود که اصالت سنجی و ارزیابی محصول خوبی بحث تخصصیه.
بله.
ما نمیتونیم در یک تایم زمان کوتاه من بگم که کدوم صنایع دستی ها رو چگونه، ولی به طور کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، خب ما حوزه زیورات سنتی رو داریم، طلا جواهرات سنتی رو داریم که اونها با شناسنامه، با فاکتور و از مراکز معتبر میتونن خرید بکنن. رشته دانشگاهی طراحی و ساخت طلا جواهرات رو داریم که در واقع سالیانه اخیر اضافه شده به رشته‌های دانشگاهی و این رشته باعث شده که اصالت‌ها در قالب شناسنامه با محصول همراه بشه. توی صنایع دستی‌های دیگه مثلا میناکاری رو داریم، خب اون جنس مسش، جنس لعابش باید مرغوب باشه از جای مطمئن و با شناسنامه، با فاکتور معتبر، با شناسنامه خرید بشه، با بسته‌بندی مناسب و به نظر من باید در واقع اصالت سنجی از سمت ارگان‌ها اتفاق بیفته. توی قلمزنی ما الان متاسفانه نمونه هایی هست که غیر اصله، در واقع اون مسش مس مناسبی نیست، یا در واقع زخامتی که انتخاب شده زخامت مناسبی نیست. توی پارچه های در واقع قلم کارمون الان متاسفانه نمونه هایی هست که چاپ های صنعتی داره زده میشه
به جای چاپ های صنعتی.
در واقع هنرهای دستی ما که در واقع یه فرآیند خاصی داشته یا همون خاتمی که اشاره شد، خاتمای چاپی اومده. طبیعتاً تو هر شاخه‌ای ما بخوایم اصالت سنجی بکنیم یه سری فاکتورهای خاصی مطرح میشه، تو هنرهای فلزیمون، تو هنرهای چوبیمون، هنرهای سنگی. ولی به طور کلی چیزی که میتونم بگم که در واقع ما بتونیم به اون خریدارمون، به اون گردشگرمون، گردشگر داخلی و خارجی یه پیشنهادی بدیم برای خرید بهتر، اینه که از مراکز معتبر مورد تایید میراث فرهنگی، یعنی در واقع یک لیستی از مراکز معتبر در واقع اصالت سنجی بشه. طبیعتاً بله به عنوان بازرس یک تعدادی از اینها در واقع چون مهر اصالت دارن، ضمن اینکه وقتی وارد فروشگاه میشن حتما از اون فرد پروانه کسبش، مهر اصالت صنایع دستی، پروانه میراث فرهنگی خواسته بشه، اول اصالت اون کارگاه سنجیده بشه. چون خیلی از کارگاه الان صرفاً در واقع فروشنده هستن و تولید کننده نیستن و خب فروشنده صرف باعث میشه که خب تعهد اون کارگاه شاید نسبت به فروشش کمتر بشه.
فکر کنم گردشگری که میخواد از صنایع دستی تهیه بکنه به این موارد و جزئیات خیلی زیاد
100% خریدارا خدا رو شکر دقیق تر هستن نسبت به
گوهری.
درود بر شما. ما به عنوان در واقع ساکنین اصفهان، هنردوستان و میزبانان این عزیزان که دوست داریم در واقع به شهر اصفهان سفر بکنن، بیان از صنایع دستی دیدن بکنن، خرید بکنن و به عنوان یه رسانه فرهنگی در همه خانه های ایرانی ها حداقل چند مستاق صنایع دستی باشه. خیلی جالبه که قبلا به عنوان بخشی از جهیزیه دختران هم صنایع دستی اهدا می شده و این جایگاهش کم شده، ولی بس از ظرف مسی هست، پارچه های ترمه هست، بخشی از اون حفظ شده. به نظرم میتونه بیشتر هم بشه. ظروف چوبی منبت کاری هست، قاب‌های آینه‌ای که بعضن با هنر ملیله کاری ساخته می‌شده هست، ظروف مینا بعضن هست ولی خیلی محدود شده.
یه زمانی بود دیگه خانه ها رو تزیین می‌کردن با طراحی‌های فوق‌العاده جدید و امروزی. به قول امروزی‌ها لوکس و لاکچری، به قول ما رسانه‌ای‌ها جدید. منتها الان دور باز برگشتیم به دورانی گذشته. یه قسمتی از خونه طراحی سنتی هم خواهد داشت و دقیقا جای خالی اون ظروف مسی در آشپزخانه ها داره احساس میشه. در حوزه اصالت سنجی هم که ما میگیم اصفهانی هستیم و دیار ما دیار عالی جناب فرشچیان و دیگر بزرگوارانی از این دست خواهد بود و هست، دیگه فکر میکنم مخاطب اثر بتونه راحت به اصالت آثار هنری در ساحان ما پی ببره. آقای دکتر آقا داوودی، بی نهایت خوشحال شدم از اینکه با شما هم کلام گشتیم. فرصت کم است و صحبت درباره هنر بسیار. سخن پایانی شما رو بشنویم. با شما قرار خداحافظی بکنیم. تا حوالی ساعت 2 با شنونده ها هستیم.
بسیار خوشحال شدم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت که با هموطنان عزیزم، همشهریای هنر دوست و هنر پرورم صحبت کنم و همچنین با شما. افتخاری بود برای من. جا داره یادی بکنم از استاد فقید، استاد فرشیان، که واقعا در واقع به گردن همه هنرمندان حق دارن و ایشون در حوزه نگارگری و نقاشی ایرانی واقعا صاحب سبک بودن. جالب بدونید که بیشترین تعداد طرح تکثیر شده در هنرهای مختلف، در تابلو فرش داریم، در کاشیکاری داریم، در نقاشی داریم، آثار و نقاشی و طرح‌های این استاد بزرگواره. یعنی روح ایشان در همه هنرها توسعه پیدا کرده و جاودان است. ایشون در واقع شخصیت جاودان است و بسیار در واقع برای هنرمند، برای ایران و هنر ایرانی زحمت کشیده ایشون و واقعا با افتخار باید بگیم که استاد درجه یک نقاشی ایرانی بودن. خدا رحمت کنه ایشون رو و انشالله خدا حفظ کنه همه هنرمندان صنایع دستی رو. در پایان امیدوارم وضعیت صنایع دستی کشورم و شهر اصفهان بهتر بشه و هنرمندان در شرایط بهتری زیست بکنن.
الهی آمین.
و باعث افتخار بود که در خدمتتون بودم امشب. آرزوی سلامتی و موفقیت و سربلندی دارم.
محبت دارین جناب آقای دکتر محی‌الدین آقا داوودی، دکترای تخصصی هنر، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه. به قول جناب شاعر، فرزند هنر باش نه فرزند پدر، فرزند هنر زنده کند نام پدر را. از فرشچیان خاطر آنقدر زیاد است که همواره بماند، توصیف اثرهای ورا هیچ کجا هیچ زبانی نتواند. آقای دکتر خداحافظ.
خدا نگهدار. Thank you.
137 دقیقه بامداد شبهای ایران از اصفهان نصف جهان تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اصفهان شهر علم، ایمان و هنر. دارم نگاه میکنم به صفحه پیامک گیر. از پولاد چهر نوشتن که سلام خدمت شما، من یه سینی قلمزنی از اصفهان خریدم و چند سال پیش این اتفاق افتاد، هنوز هم که هنوز بعد از گذشته این همه سال دارم و ازش استفاده میکنم. پس شما یکی از آثار هنری اصیل رو تهیه کردین که در گذر زمان از بین نرفته. ممنونم ازتون. نوشتن که سلام و آمدیم اصفهان. صحباتی های خوردنی خوشمزی داشت، گز و پولکی های ترد و شاخ نبات و صحان اصلی. آقای حسین پرهیزگار از شهرستان زیبای خفر جنوب کشور سرفرازم ایران اسلامی استان فارس، متشکرم. حالی کاش به صنایع دستی هم اشاره می کردین، از این هنر فاخر چی در خانه های شما وجود دارد. نویسن آمدیم اصفهان، بازم خودشون رو معرفی نکردن. 3935 چهار شمال یا خیل 1384. و از اون قالی بافی های اصیل اصفهانی چقدر لذت بردیم، از این هنر دست هنرمندان. و یه قالیچه خیلی کوچیک هم تهیه کردیم، اون موقع هم قیمتش خیلی گرون بود. هنر دست دیگه قطعا کار زیادی میبره، هزینه زیادی هم داره، ولی خب به عنوان یه اثر فاخر در منازلمون جلوه‌گری هم میکنه. متشکرم از همه شما مردمان هنر دوست در سرزمینم ایران.
سلام شبهای ایران، بفرمید.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلامت باشی قربان.
حالیت ما خوبه؟ شبه که سلامش زشته باشی آقای نوربخش.
ایراد دستمندین قربان، هم بفرمید.
خوشحالم که شبار سانه میلی میزمان مردمانی شریف هستی که در دنیا و در ایران میخوام بیان اصفهان زیبا رو تماشا کنم. اصفهان بهترین جا در دنیا، دنیا رو نگشتیم، اما اون را که تو دنیا بودن دارم میان تو اصفهان، دارم اصفهان رو میبینن و ما داریم بهشون به حساب میفهمی و میشنون که میگن اصفهان گلی سرسبتی دنیاست. واقعا هم غیر از این نیست و کسی که سنه دستی بخواد، کسی که میراث قدیم بخواد، کسی که فرش قدیم بخواد، هر چیزی که بگوی تو اصفهان هست و اون چیزایی هم که بخواد، مثل یکی داست و میوه داست و غذای قدیمی و غذای حالا و هر چیزی که بخواد تو اصفهان هست. اصفهان در از دنیایی حساب کنیم، ما میگم دنیا، اون همه چیز توش وجوده. مردمانی با معرفت داره، مردمانی با کار داره، مردمانی داره که برای خاک و وطنشون جان و مالشون رو بخشیدند و گذشت کردند، رفتند مثل 24 هزار شهید که ما داریم، امامزاده داره و خوش سالتونه که میان هم زیارت میکنند، هم میان خرید میکنند، هم میان با اون خلوصینی یست میان به سال تو اصفهان. و ما ایراد خاص مردمان دنیا و ایران داریم که بیان تو اصفهان ما رو ببینند و خلق و صفا و بچه های اصفهان و بچه هایی که دارن زحمت میکشند و ببینند و تماشا کنند، چرا که ما بتونیم پیروانون رو باشیم و بتونیم سنه دستیمون تو زندگیمون اوضو قرار بدیم و بچه هامون یاد بدیم. من در خصاص
ممنونیم از تماستون قربان، خودتون رو معرفی میفرمایید.
من صدف حسین نریمانی از اصفهان.
ممنونیم جناب نریمانی از تماستون، شبتون خوش، خدا نگهدار.
شما هم همچنین، خدا حافظ.
سلام به شبهای ایران، خوش اومدین.
سلام علیکم، خسته نباشید. هفته اصفهان را به همه شما تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید.
خواستم قطعه شعری تقدیم کنم.
هم بفرمایید.
تشکر. صفا اون پر صفا با باغ گلها، چه گویم در تنین والا و زیبا، تمام مردمانش خوب خوبان، همه شیرین بیان چون اندریبان، به کارباغش نگر خوشلام و دیرین، بود راین درودش طبق آیین، همین نقش جهان پر رمز و راز است، مساجد را نگر بس دل نواز است، همه گلدسته ها چون دست گل ها، همیشه با نوا و هم مصفا، به سوقاتش نگر باشد جهانی، قرین نامه آن نصف جهانی، تو رزبان کن طلب آرام دل ها، بود نصف جهان پاک و مهنا، الهی حرمت اهل صفاهان،
مصباح قلوب اهل ایران. با تشکر و التماس دعای خیر یا علی مدد خدا نگهدار. واقعی هستم بازنشسته آموزش و پرورش.
ممنونم از تماستون جناب آقای
رضوانی. خواهش می‌کنم انشاءالله موفق و مؤید باشید. یا علی مدد.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا بگیر.
به به شاهدم از غیب رسید. شنونده های محترمی که هم اصفهانی هستن هم هموطنان ما در اصفهان زیبا داشتن سکونت داشتن و هنوز که هنوزه آثار تاریخی فاخری رو ازش یاد میکنن. چه شاعران فرهیخته ای ما در کشور عزیزمون داریم و در وصف هنر هم شعر پردازی کردند. بریم سراغ پیامک ها بزنم چند تاشو با هم دیگه مرور کنیم. از خرم آباد لرستان آقای حسین پور شبهای ایران رو گوش میکنن، رادیو اصفهان رو برای همراهی انتخاب کردن. زنده باشید، خیلی خیلی متشکرم ازتون. از استان فارس چقدر این شخص سرمنده داریم، ممنونم ازتون. و نوشتن که منم به اصفهان چندین و چند بار سفر کردم و در یکی از دانشگاه های اصفهان مشغول تدریس شدم. هنوز که هنوزه بعد از گذشت حدود 15 سال صنایع دستی گوناگونی رو ازش دارم استفاده میکنم، از ظروف میناکاری گرفته تا دیگر آثاری که به منزل ما جلوه ویژه‌ای بخشیده. 0912 4 شماره آخر 40 28. ممنونم ازتون که انقدر اصفهان خوب میشناسید، انقدر به اصفهانی ها ارادتمندید. متقابلم هست، اصفهانی ها هم به همه ایرانی ها ارادت دارن. شهر زیبای ما شهر گلها و پلهاست، نگینی درخشان در تاریخ و فرهنگ ایران زمین و همواره به عنوان مهد هنر و تمدن اصفهان دوست داشتنی ما شناخته میشه. انگار در گذرگاه هزاران ساله تاریخ هر دوره ای از شکوه و جلال خودش رو با نقشی بدی بر قله تمدن سرزمین حک کرد. خب در این بین ما باید بریم سراغی هم بگیریم از کسانی که در حوزه هنر مشغول کارآفرینی و اشتغال زایی هستند. اما خب من قرار نیست صحبت بکنم، بریم سراغ همکارمون آقای احسان جلال و میکروفون برنامه شبهای ایران رو بسپاریم دستش.
به نام جان جان، خداوند بزرگ و مهربان، و سلام خدمت شما همکار محترم و شنونده های خوب برنامه شبهای ایران. با شما هستیم و در قالب رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران قرار هست که اصفهان رو و هنرمندای خوب اصفهانی رو بهتر بیشتر برای شما معرفی بکنیم و همین به سر رو مهیا کرد برای گپ و گفت با سرکار خانم نجمه براتی، که از هنرمندای خوبی که در زمینه نمد طبیعی و کچه زبردست و چیره دست هستن و حرف واسه گفتن دارن، و البته میتونم به جرات بگم که در زمینه نمد مدرن با تنوع رنگ بالا خیلی کارا و محصولات خوبی رو ارائه کردن. یعنی نمد رو از قالب کلاه و زیرانداز آوردن بیرون، الان با نمد لباس درست میکنن، کیف درست میکنن، کفش درست میکنن و خیلی چیزای دیگه‌ای که جذاب هست و به روز و همه شما میپسندید. نمدم که همه شما حاضق هستید، به حال از الیاف پشم گوسفند هست و بسیار کار دشواری هم هست توی حالا رشته‌های مختلف صنایع دستی. اما گپ و گفت ما با خانم نجمه براتی. سلام علیکم، حالتون خوبه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ممنونم، شما خوب هستین؟
خیلی ممنون، متشکرم. چی شد که پاتون به این رشته هنری باز شد؟
اولین بار با دیدن یه عکس با این هنر آشنا شدم، و چون این 12 سال پیش که من این رشته رو باش آشنا شدم، توی ایران خیلی این کار کم انجام می‌شد و استادی توی این حوزه وجود نداشت و بیشتر تو کشورهای خارجی به این صورت کار می‌کردن. دیگه من با آزمون و خطا و حالا تحقیق و بیشتر دیدن عکس‌ها و حالا یه گوشه‌هایی از فیلم‌ها که توی یوتیوب یا توی پینترست بود با این هنر بیشتر آشنا شدم و خب به صورت عملاً به صورت خودآموز این رشته رو آغاز کردم و ادامه دادم.
من اول تصور کردم که شما در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان هستید و به هر ترتیبی علاقه‌مند به این رشته هنری شدید و اون رو دارید گسترش میدید، ولی جالبه که شهرنشین هستید و به این رشته هنری روی آوردین. دلیلش هم گفتین دیگه، از یه عکس شروع شد. اما 12 سالی که فعال این رشته هنری هستید و علاقه‌مند، چقدر همراهی خانواده رو داشتین با خودتون؟
همسرم بسیار بسیار همراه بودن که این سالها مخصوصا تو شروع کار و خب حالا 3 ساله که به صورت جدی کاملا با من همراه هستن و 2 نفری داریم تو این حوزه کار میکنیم.
الان همسر محترم کنارتون هستن؟
بله.
میتونی باشون صحبت بکنی؟ آقا سلام، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ خوبی؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
شما هم علاقه‌مند شدین ظاهرا به رشته هنری؟
بله، من خودم خب فعالیت تو حوزه هنری خوشنویسی هم داشتم و خب علاقه‌مند بودم به این هنر و دیگه از اون اول خانم که عکسو دیدن و شیفته این کار شدن، دیگه منم کنارشون بودم و علاقه‌مند. تا 3 سال پیش دیگه هر کاری داشتم گذاشتم کنار و کامل در خدمت ایشون.
چه بخشی از کار به عهده شماست و به شما واگذار شده؟
ببینید، نمدمالی خب یه کار بسیار سختیه و فیزیکی و توانبخش. حالا قسمت نمدمالیدنش و حالا یه سری کارهایی که کار فیزیکی داره اینا رو من خودم انجام میدم. کارهای حالا طراحی، کارهای کامپیوتری هم داره مسلماً. بعد این کارا رو من انجام.
پس قسمت نمدمالی اون با شماست، درسته؟
بله.
خانم برتی بر ما بگن در ادامه. البته من از شما تشکر میکنم که تا اینجاش با ما بودین. اما خانم برتی همراه ما هستین همچنان شما؟ خیلی عالیه و میگم تقسیم کار خوبی هم کردین شما. البته خب سختی کارش به آقا میرسه دیگه یه جورایی.
کار دست همیشه سخته. حالا یه بخشایی کار فیزیکی و نمدمالی و حالا یه بخشاییش هم کارای بیشتر کار دسته که خب اون قسمت کار دستشو بیشتر من انجام.
به چی میگن کچه؟ به چی میگن نمد طبیعی؟
ببین عملا این دوتا یکیه، منتها کچه لغت ترکیه همون نمد هست، منتها حالا این نمد مدرنی که ما داریم میگیم و حالا وارد ایران شده با تکنیک خشک انجام